شما هم باید تو این کار به مردت کمک بکنی. چجوری کمک بکنی؟ وقتی که شما تماس میگیرید برای اینکه یک مهمانی میخوای برید، باید به او کمک کنی. فلانی کی را میفتی؟ مسیر رو دقت کن، از طریق رادیو یا از طریق مسیریاب ها دقت کن، ببین کی میرسی خونه، نگاه کن به من خبر بده، ببین شما داری بهش کمک میکنی.
بله بله.
از اداره یا از کارگاهت کی را میفتی؟ فلان ساعت. هر وقت خاصی را بیفتی نگاه کن ببین چند دقیقه طول میکشه، به من خبر بده که من هم بدونم با خودم باید چی کار بکنم. بله. ببینید بعد شما جایی که میخواد وعده بدید به اونجا هم تماس بگید، بگید که در این لحظه میرسه.
در واقع من مدیریت بکنم، بله، کمکش
شما
بکنم.
کمک بکنید. اما ایه لحاظ من تبریک میگم به شما که این مسائلی که تو زندگیتون پیش میاد رو خیلی سریع میاد و حلش میکنید و خواهشاً لفظ مشکل رو به کار نبرید. شما مسئله در زندگیتون پیش آمده. بله. مشکل یه چیز دیگه است، مسئله یه چیز دیگه است. بنابراین در محاسبه زمان باید دقت بکنیم، در مهمانی ها، در رفت و آمد ها. برای همین جالبه در اسلام 5 نوبت زمان که برای ما تعیین شده با خدا راز و نیاز بکنیم به نام نماز که شاه عبادات هست، دقیقا همینه. ما رو به زمان سنجی و نظم در زمان داره دعوت میکنه که تو باید زمان رو مدیریت بکنی. این 5 وعده نماز نوعی تمرین برای محاسبه زمان و زندگی هست. من در خدمت شما
هستم. خیلی ممنون.
موفق باشید. خدا نگهدار.
بازم میایم خدمتتون.
در خدمت شما هستم. موفق باشید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
فردوسی نامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت همه عزیزان جان سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. به برنامه فردوسی نامه خوش آمدید. خوشنودیم که دیگه پس از برنامه پیشین که خدمت جناب آقای دکتر یارزاده نازنین بودیم، رئیس ارجمند دانشگاه هنرهای ایرانی استاد فرشیان، دیگه میخواییم بریم سراغ بیشتر بحثای نمایشی و اینکه پیشینه در واقع دانشی و آینی و سنتی ما از شاهنامه فردوسی چه بهره‌ای گرفته. اما چون ما تلاشمون هستش که با هر کارشناس نازنینی که دعوتشون میکنیم و فرا میخونیم که در برنامه فردوسی نامه از نگرهای فردوسی بزرگ بگیم، حیفمون میاد که یک بخشی از شاهنامه رو هم با هم خوانش نکنیم. در سرآغاز گفتگو با شخص دوممون در فردوسی نامه و در برنامه سوم فردوسی نامه از خردشناسی در شاهنامه فردوسی یاد میکنیم، متنی که در کتاب 365 روز با شاهنامه فردوسی به قلم بنده یاسر موعدفرد به زیور چاپ آراسته شد. دیباچه شاهنامه فردوسی، خردشناسی، ستایش خرد و خردمندی. نخستین آفریده کردگار خرد است که نگاهبان جان و پاسدارنده سه پاسگاه هستی، چشم، گوش و زبان است. چرا که هر نیک و بدی که به آدمی میرسد از این سه پاسبان تن است. اگر ژرف بنگری، خرد به راستی چشم جان و روان است. آنچنان که بی چشم زندگی این جهانی را نمیتوان سپری کرد. هنگامی که از دانشها بهره اندکی بردی، سخنهای نیکو را نیوش نمودی و گوارایی آموختن را چشیدی، زمان آن فرا رسیده است که دمی از آموختن و آموزاندن میاسایی و آنی از دانش‌اندوزی دست بر نداری. شایسته است تا از سخنان دانایان اندیشمندان بیاموزی و راهنمایی بگیری و بدان راه خیش بجویی و رهسپار جای جای گیتی شوی، تا هر آنچه از دانش‌های گوناگون دست یازیده‌ای را در دسترس همگان قرار دهی. هنگامی که به سرشاخه‌های دانش دست یافتی و به اندک شناختی ره یافتی، می بایست بدانی که درخت دانش چنان ریشه دار است که گویی پایانی ندارد. خرد که زنده، پاینده و خواستگاه زندگانیست را باید بیش از پیش شناخت. خرد همانند دیهیم بر سر شهریاران و فرمان روایان گیتیست. خرد یگان زیور تابناک بزرگان و ناموران جهان است. خرد راهبر و راهنمای همگان و مایه شادمانی زندگانی و در هر دو سرای دستگیر مردمان است. هماره خرد را یاریگری ویژه برای خیش برگزین، زیرا با خرد است که میتوان در زندگانی از پلشتی ها گریزان شوی. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن را سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بی گمان. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. زهر دانشی چون سخن بشنوی، از آموختن یک زمان نغنوی. به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بپوی و به هر کس بگوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیابد به بن. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. همیشه خرد را تو دستور دار، به دو جانت از ناسزا دور دار. خب خیلی سپاسگزارم از عزیزان جانی که صدای ما رو میشنوند از رادیو نمایش و میخوایم که دیگه وارد گفتگو بشیم خدمت جناب آقای دکتر حامد صلاحی نازنین هستیم، مدرس ارجمند دانشگاه سوره که میدونی یکی از دانشگاه‌های هنری کشور هست و همینطور ایشون عضو شورای پاسداشت زبان فارسی هم هست که میدونید بالاخره یکی از ویژگی‌های فردوسی بزرگ این هستش که همه بر این باور هستند که شاهنامه فردوسی با بیش از 80,000 گنجینه واژگانی که در نسخه‌های گوناگون برای ما بر جای گذاشته، یکی از میشه گفتش که پایگاه‌های اصلی زبان فارسی برای ما تو این هزاره هست. چون میدونید که از شاهنامه فردوسی هم بیش از 1,000 سال میگذره و میدونید بنیاد فردوسی هزاره شاهنامه فردوسی رو هم در 25 اسفند 1388 در دو سالانه رویدادهای فرهنگی، هنری و علمی سازمان جهانی یونسکو ثبت کرده. و همینطور میدونید یکی از چیزهای نمایشی هم که دوستان ثبت شده هنر نقالی به نام ایران که در زمانی که ثبت شد در سال 2010 خب شوربختان در معرض خطر بود، اما در این سالها به کوشش خانواده های نازنین و ارجمند ایرانی میشه گفتش که الان دیگه نوباوگان و خردسالان و برخی از این عزیزان که دیگه میشه گفتش که حتی به جایگاه دانشی هم رسیدن در سطح دانشگاه، اون زمانی که ما باشون کار میکنیم خیلی کودک بودن، اما برای خودشون الان اسم و رسمی دارند و دارن شاهنامه خوانی و نقالی رو در سراسر ایران و جهان در واقع بلند آوازه تر می نمایند. و اما یه آغاز کلام آقای دکتر حامد صلاحی نازنین رو هم بشنویم، یه گپ و گفتی با شنوندگان اون داشته باشید تا وارد بحث بشیم.
درود بر شما. به نام خداوند نام و خداوند جای و از خردنامه فرمودین و خوشبختم و خوشنود که در محضر شنوندگان و نیوشندگان خردمند جان آگاه و فرهیخته و البته با همنشینی جانبخش شما این نشست دلنشین رو فرا خوانده شدم. چون از خرد گفتین و در تلیعه و تلایه سخن از فردوسی بزرگ و اثر سترگش باید سخن گفت، از خردنامه فردوسی اونجا که چنین گفته این شاعر شکر شکن شیرین سخن: کنون ای خردمند روشن روان، به جز نام یزدان مگردان زبان، که اوی است بر نیکوی رهنمای، از اوی است گردون گردان، به جای کجا آفرید او روان و خرد. کجا که شنوندگان میدونن دیگه که اینجا معنای ربطی داره بین بیت پسین و این بیت: کجا آفرید و روان و خرد، ستایش جزوران اندر خورد، همی بگذرد بر تو ایام تو، سرای جزین باشد آرام تو. که فردوسی یک تا پرست و چشم بر راه مینو در این ابیات چون همیشه بسیار درخشان و خونشان برای ما سخن گفته از فرجام جهان و از نیکویی و از خرد. بحث در باب فردوسی هست و همونطور که از سالی به درستی اشارت و دلالت فرمودین نگاهی هست به باستاب هنری شاهنامه. خب در باب مباحث تجسمی، نگارگری و از این قبیل سخن رفته گویا، حالا در ادامه ممکنه به اشاراتی بسنده کنیم، ولی فکر کنم در آغاز سخنی که بیشتر به جنبه های نمایشی قرار بپردازیم بد نیست از این سخن بگیم که خود شاهنامه به عنوان یک اثر هنری در چه زمین هست. طبیعتا شاهنامه اثری است که در باب ادبی تماسی می گنجه. قافل سالار این باب، گرچه آثاری در ادبی تماسی پیش از شاهنامه هم شاید داریم اما نه با این وسعت و با این فراخنا. شاهنامه جز منظر ادبی از منظر حماسی و البته نمایشی هم در خود تمجید و پاسداشت. شاهنامه شعر نمایشی به هر حال، یعنی فارغ از اینکه ما اون رو در گونه ادب حماسی میسنجیم شعر نمایشیه. ما در فرهنگ ایرانی اسلامی اون مثلا تعزیه رو داریم. خب تعزیه الان هم هنوز که هنوزه کماکان تپنده است در جای جای کشور، مخصوصا بعضی از اقالیم مثل مثلا تفرش یا دامغان یا برخی از اقالیم اصفهان، و ما این رو در فرهنگمون داریم. بس نقل رو که حالا حتما از سالی بیشتر کمک خواهید کرد و خواهید گفت داریم. ما بستر خوبی رو برای بحث شعر نمایشی داریم و شاهنامه میتونه
اگر اجازه بدیم یعنی کلمه تو یه مقدار بیشتر میخوام وارد بحثش بشیم. نکته جالبی شما گفتید، چون برخی میگن که شاهنامه فردوسی اساساً بعد نمایش گفته نشده، ولی شما خیلی جالبه خیلی تاکید داشتید که غیر از حماسی بودن و حماسی نامه بودن شاهنامه فردوسی که خیلی ها بهش پرداختن، از اون به شعر نمایشی یاد کردید. بر من تازگی داشت واقعا، خیلی جالبه. درباره این میخوام ببینم چیه، چجوری میشه در واقع این دوتا نگره رو که شاید از نظر ظاهری برای خیلی از حالا به نظرم جوانترا هم دوست دارن که وارد شاهنامه بشن، خب یه مقدار فهم کنن که سخته چون کتاب از نظر شاید تعداد بیتا زیاده، الان دیگه همه چی به قول معروف میگن بالاخره تو فرهنگ و اینا شوربختانه مجبوریم یه جا به اینکه بالاخره جوان‌ترا هم بتونن متوجه صحبت‌های ما بشن، از اصطلاح روزمره حتی غربی هم بعضی ما بهره بگیریم. بیا شما بفرمایید تو شورای پاستای زبان فارسی چی میشه، ولی میگن که مثلا دیگه همه چی شده فست فودی اصطلاحا.
به سخن میخوام برگردم، حالا از اشارات درستی کردین و دلالت راه شد. من از این منظر میگم شعر نمایشی، چون فکر کنم در این باب سخن رفت و پیرامون هم مطلب فرمودین. یه توضیحی بدم الان تو ذهن مخاطبای ما، حالا مخاطبان ما البته فرهیخته هستن و فرزانه، ولی شاید باور عمومی باشه که خب یک بحثی هست به اسم ادبیات نمایشی، تئاتر، و اینکه من میگم شعر نمایشی جایزه شاهنامه حالت نمایشی داره، این منظورم نیست. که حتی در ادامه خواهیم گفت که از شاهنامه اقتباس‌های نمایشی و سینمایی شده به کرات. این خوششون ظرفیت نمایشی شاهنامه زیاده، تک تک متون ما میتونه دراماتورژی بشه، میتونه دراماتیزه بشه و خاصیت دراماتیک داره. حالا از عطار بگیریم تا مولوی تا سعدی، کارهای دیگه که میشه نام برد، ولی شاهنامه رو من مشخصا میگم شعر نمایشی از این بابت که خب به طور خاص درام توش پررنگه، یعنی ما با تعریفی که از درام داریم میتونیم شاهنامه رو منطبق کنیم. یکی از دوبر ادبیات نمایشی تراژدیه در کنار کمدی. خب برخی از داستانها خصوصا رستم و سهراب اون سویه تراژیکو داره و میشه یکی از تراژدی های بزرگ ادبیات جهان رو در این اثر دید که هم در ایران هم در جهان در کشورهای بالا سرمون که حالا کشورهای ساقی آفدرون هستن، حتی در هند و کشور دیگه رستم و سهراب کار شده.
میشه گفت جزی از بالاخره ایران فرهنگی هم هستن به یه معنا دیگه. بله. سالها جزی از ایران همینطوره بزرگ بودن. الان ما ایران الان ایران کنونی ما خب در میدونی که متن‌های تاریخی و کهن به ایران ویچ.
بله. حالا خصوصا تاجیکستان، حالا آذربایجان، ازبکستان و کشور دیگه میشه گفت، ولی خصوصا تاجیکستان
بیشتر که حالا چون زبان فارسی رو پاس داشتن، یعنی خیلی اصلا تو کشورهای حتی مثل ازبکستان
شبه قاره،
حتی کشورهای در واقع حاشیه جنوب خلیج فارس هنوز خیلی محله هاشون هستن که فارسی صحبت میکنن. تو بحرین هنوز
خصوصا استان 14 ما بوده تا 1355.
بله بله. جزوی از ایران خودشون ایرانی میدونن یا ایرانی نژاد میدونن. خواستم تو من درباره اینم بگیم که یکی از کارهایی که خود فردوسی کرده خب تو جنبه‌های نمایشی، برای که ما بتونیم خیلی آسونش بکنیم، هزار سال پیش فردوسی اومده خیلی از واژه‌ها، نام‌هایی که سخت بوده رو، یا شاید مثلا اون زمان دیگه یواش یواش یه جوری شده بوده که باید یه چیزایی رو هم شاید بیشتر رعایت می‌کردن. مثلا بر تو یه نمونه بگم که آقای دکتر جلال خالقی مطلق مثال می‌زنه، میگه مثلا
تا زیادم بزرگوار خداوند.
بله، مثلا میگه که ما خیلی از این نام ها رو یه جور دیگه خیلی سختشو داشتیم. حتی مثلا بعضی ما من میام در واقع متن های باستانی رو میگم که این شبیه مثلا ژاپنی کره ای شد اینا، چون ما خیلی نزدیک بودن. بعد مثلا شهرناز شده، اصلا نبودی همچین اسمی، یه دفعه فردوسی آورد. ارنواز
بله.
یه خود فرنگیس رو مثلا استاد مثال میزدن، میگفتن مثلا دختر یا پسر که به دنیا میده در ظاهر میدم مثلا اگه دختر گیسش فری بوده بهش میگفتن گیسفری. بعد تو حال وزن شعری استاد سخن فردوسی بزرگ این در واقع گیسفری رو کرده فریگیس، فریگیس هم کرده فرنگیس، شده یه نام که تا حالا مثلا که نبوده در هیچ متن.
در داستان سیاوش
خواهم بگم که آیا مثلا ما اگه بخوایم نگاه نوین داشته باشیم، میشه مثلا یه همچین بالاخره خود فردوسی یک
بداعتی داره،
آفرین، دیگه کار نوآورانه انجام داده دیگه. آیا مثلا میشه اقتباس کرد به قول شما از شاهنامه، یه مثلا از همین دنیای کنونیمون، نمیدونم شرایط روزگارمون، اینا رو هم وارد داستانها بکنیم؟
همینطور اتفاقا حالا در ادامه میرسیم به برخی از این آثار. مثلا پری صابری، خب چندی پیش
خدا بیامرزه
از میان ما رفت و خب تاریخ شفایش رو آیه بیژن شکرریز کار کردن از سالس، خب چون کارهایی رو برای رستم و سهراب یا هفت خان رستم یا همینطور مرغ باران داشتن، ایشون میگفتن این روایت
جمشید و اینا رو من خودم رفتم. بله. خیلی کارهای قشنگ و ارزشمند
خانم صاحب خودم رو سعدی و مفاخر من کار کردم. بله. خب ایشون میگفتن روایت منه. این روایت من از فردوسی و شاهنامه است.
خیلی مثلا علاقه داشتن ایرانیزه بکنن
همینطور
نامه و البته حتی تئاتر رو که میگم یه کار مدرنه. من خواستم بیشتر اینو بگیم، این میگید شعر نمایشی، آیا این شعر برای تئاتری که الان مد نظرمون هست ساخته شده؟ چون تئاتر به این معنا که هزار سال پیش ما نداشتیم تو ایران.
آره تمام، میخوام اینو توضیح بدم که خلط مبحث نشه. حالا فقط یه اشاره بکنم به نمایشنامه ضحاک، حالا در ادامه برسم بیشتر میگم. نمایشنامه در 5 پرده و 42 صحنه هست، اثر غلام حسین ساعدی، تردید داشتم که نام هنریش رو بگم یا نام اصیلش رو. غلام حسین ساعدی در این اثر میاد یه نگاهی میکنه، چون نگاهش فکر من برای سال 55 باشه اشتباه نکنم، حالا برای سالهای پیش از فروپاشی سلطنت، یه نگاه داره به استبداد و خودکامه زمانه. یعنی یه جورایی این مسئله رو در هم پیچیده. بله، یعنی یه فضای روزآمد داده به این قضیه. اون چیزی که فرمودیم مثلا تو نمایشنامه ضحاک کار پری صابری خوش اشاره کنه، مثلا رسول نجفیان میگه من اومدم یه جورایی با ضمن حفظ اصالت یه جاهای طبیعتا نگاه خودم رو بخشیدم به کارهایی که ایشون به رو صحنه برد، مثلا دوستم و سهراب و کارهای دیگه
تلویزیونی
بیجانه مجرم داشتن
اسم برد. فان شما تو گفتی تا میگن اسم کسی رو برید دعوتش کن، اگر که دوستان اجازه بدن اتفاقا واقعا استاد رسول نجفیان هم جاش خالیه.
بله،
یه روز باید فکر کنم حتما پیش ایشون باشیم و میزبانی بکنیم. خیلی ایشون زحمت کشید.
آره، شاهنامه رو به میان مردم بودن، شعر رو بین مردم بودن، ترانه رو همینطور.
هفتگی خونشون دوره شاهنامه خوانی دارن. حالا نمیدونم ایشون راضی بودن، من گفتم یعنی شده
بهشون
بگیم چقدر زحمت کشته. من توی صحنه میخواستم ازشون تقدیر کنم تا گفتم استاد رسول نجفیان، گفت کاشکی نمیگفتی استادش، چون تمام اونجا من دیدم یه دفعه در واقع اون صحنه تئاتر رو که روشن کرده. بله، از اون در واقع دم در ورودیش تا اون پایان در واقع صحنه‌ای که ما داشتیم با دوستان ساکیم، همه استادای پیشکسوت تئاتر بودن و ایشون گفت من خیلی خجالت کشیدم. حالا با این در واقع یاد کرد از بالاخره منش اخلاقی استاد رسول نجفیان، دوستان همیشه بین گفتگوهای ما یک قطعه رو آماده میکنن، عزیزان جان بشنوند و دوباره در گام دوم در خدمت شما خواهیم بود.
اشاراتی به شاهنامه، نمایشی از شکوه حماسه ها و اسطوره ها در زبان پارسی. فردوسی نامه. پنج شنبه ها ساعت 21 تا 22، تکرار جمعه ها ساعت 7:30 تا 8:30 صبح در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
جناب آقای دکتر صلاحی نازنین، همطور که شما گفتید تردید می‌کنم، من پس ما دوستانم به اسم کوچیک صدات کنم،
بگو حامد
نازنین عزیزی. چون از دوستان قدیمیم هستی و
منم می‌خواستم
هستیم و اینا.
سلامت باشی آسر جان. خواستم تو اون غلام حسین سایجی بگم گوهر مراد، چون جالب این گوهر مراد اسم هنریشون بود و از گورستانی میگذشتن دیدن روی یکی از سنگ گورها گوهر مراد و از همونجا وام گرفتن. جالب
و حالا هم خیلی خوبه همینو گفته بکنم. ببینید
گفتم سمیانه ترش این بود که بگم گوهر مراد.
الان این نکته قشنگی گفتی، یعنی آیا قدیما یه کسی مثلا سر کتاب باز میکن، دو سه روز پیش توی یکی از دانشگاه بودم، این کتاب ما رو سر کتاب یکی باز که یه استادی گفت این یعنی چی؟ یعنی یاد دوران دانشجو افتادم، گفتم که یه شیطنتی همشه دانشجو دارن دیگه، وقتی آدم میره این بره میز یه دفعه ناخواسته
اوپن بود.
ببخشید استاد من نمیدونم، شما بفرمایید که کتاب خود داشتی. گفتم حالا من نمیدونم، شما بفرمایید. حالا میخواستم ببینم آیا واقعا میشه سر کتاب باز کرد یه دفعه این وسط شاهنامه رو یه دفعه فهمید، یا نه واقعا یه زحمتی میخواد؟ آیا این همه مثلا ما میگیم باید برای شاهنامه تلاش کرد، واقعا نباید وقتم براش گذاشته بشه؟ از آغاز کودکی دوره دانشجویی یه دفعه به یه سنی نرسیم، مثلا یه دوست عزیزی نازنینی، حالا بالاخره نمیخوام همش هم نقد بکنی، ولی خب خیلی هستن یه دفعه میرن یه متن شاهنامه رو مثلا که زحمت مثلا شاید دوست دیگری بوده، متنای بسیار ارزمندی هم توی که شما گفتید، واقعا ما حتی شما نمایشنامه رو گفتی فیلمنامه هم خیلی داره نوشته میشه
همینطوره. بله
ولی شوربختانه میشه گفتش که کمتر کسی ورود میکنه، البته یه ترس و حراسی هم هستا، میگم به خاطر اون پیشینه که نرفتن دوره جوونی پژوهش بکنن یا دورهایی رو شرکت کنن. به نظرم حالا تلاش ما هم این هستش که حالا آیه دکتر یارزاده رو چون نامشو بردیم، واقعا دانشگاه هنری که ایشون هم دانشگاه هنری به نام استاد فرشیان داره، این دانشگاه ها حتی حالا مرکز های دیگه، مرکز های آموزشی، یکی سی آموزشگاه داره، همش هم نگیم چون نشست های پیشی نگفتیم چرا تو مدرسه نیست، چرا تو دانشگاه نیست، آقا بالاخره هر کسی که قدر خودش میتونه، حتی مثلا به نظر من یه چیزی، یه اصطلاح خیلی خوبی وجود داشت، حالا متاسفانه میگم شوربختانه انقدر کاسب کارانه بعضی موقع این از اینا بهره گرفتن، مثلا رفتن پولای کلون گرفتن از هنرجوها، هر موقع میگم چرا اینو یه ترویج میکنی، ولی واقعا اگه به درستی کارگاه کنار در واقع تئاتر ما و سینمای ما و پویانمایی یا همه انیمیشن ما وجود داشت، کار کارگاهی، تا این زمانی هم یادم سوره یه کارهای توزیع طنز تو سینما اومد و کارگاهی کار کرد، خیلی هم خوب بود. حالا ما یه ذره از شاهنامه فاصله میگیم چون میخواد یه نمونه هایی داشته باشیم، شوربختانه در دنیای کنونی خودمون کمتر کار شاهنامه شده، با اینکه حالا سینما یه سری کارها تو تاجیک فیلم و اینا شده، یا حتی مثلا در آغاز سینمای ایران میشه گفتش که با شاهنامه
سپنتا خب
البته خیلیش نیست، یه حالا به هر روی میخوام ببینم که اون کارگاهه خب میتونه شکل بگیره، یعنی ما مثلا یه دوره دست کم 3 ماهه آقا میخوایی یه تئاتر کار بکنین رو صحنه برین، به قول ببخشید خیلی عامیانش دمتون گرم، دستتون واقعا با قوت باید گرفت بیاریم کمکتون بکنیم، بودجه باید میدادن بهتون، شاید ندادن، با همت خودتون رفتی سراغ شاهنامه و میدونم چقدر کار زحمت و نمیدونم به قول من رو تلاش و نمیدونم کار شبان روزی میخواد، ولی خب به هر روی 3 ماه وقت بذارید،
دقیقاً
یک کارگاهی بگذارید، یه استادی بیاد بهتون فشرده دست کم اون بخشی از شاهنامه رو که لازم دارید، اسطوره شناسیشو بگه، بحث در واقع شخصیت شناسیشو بگه، بگه آقا مثلا در متن تاریخی هم یه چیزی هست، بعد خودتونم برید یه ذره تلاش بکنید دیگه، تلاش بکنید به اون شخصیت برسید، چیزی که ما توی نمایش داریم، و بعد برین رو صحنه. به نظر من اینم یه ذره باید روش کار کرد.
دقیقاً یه نکته که هست و نقبی زدیم به اون اینه که ما در تاجیکستان خصوصا تلفظ دقیقش رو چون من به ضبط اون زبان آشنا نیستم، مجبورم درست بگم، حالا کارگردانی که 4 اثر فقط در مورد شاهنامه داره، کیمیاگروف و